أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلواتك عليه وعليكم أجمعين. عرض کردیم که اون جهتی که الان بحث میکنیم هویت معرفتی مسئله مفاهیم بود که معلوم بشود این مطلب و این مسئله که مسئله فطریست، یعنی آبشخور تره این مطلب فطرت است یا عقلیست و یا احیانا عرفیست. در اعداد مسائل کدوم دانش باید قرار بگیره؟ آیا در زمره مباحث فلسفی قرار میگیره یا عقلی محضه؟ در اعداد مسائل کلامی قرار میگیره اگر حیث اعتقادی داره، یا در زمره مباحث ادبی و لسانی زبانی قرار میگیره و احیانا و نهایتا آیا مسئله اصولی است یا مسئله فقهی است؟ برای اینکه مقداری مجموعه جهات وجوه این بحث دیده بشه و در مجموع بگیم که هویت معرفتی این مسئله چیست و احیانا نهایتا آخرین جهت از جهات تمهیدیه رو بخوایم بیان کنیم و اون اینکه جایگاه این بحث در جغرافیای علم اصول کجاست، این جهت رو مشخص کنیم. ضمن اشاره دوباره به مفهوم معنای مفهوم و منطوق، دلالت منطوقیه، دلالت مفهومیه یا مدلول منطوقی و مدلول مفهومی، به دلالت سیاقیه یا مدلول سیاقی هم پرداختیم جلسه قبل و عرض کردیم که در خصوص این که خب این دلالت سیاقیه مدلول سیاقی آیا در زمره دلالت منطوقیه و مطابقیه قلم داد میشه و یا در اعداد دلالت و یا مدلول مفهومی که تزمونی باشد یا التزامی یا حسب بعضی مبانی فقط التزامی باشد، در اعداد کدوم از اینا قرار میگیره یا نه اصلا بچه سومیه؟ در مجموع سه تا قول هست، هر سه وجه قائل داره. یعنی بعضی گفتن که اصلا دلالت سیاقیه با اقسام سگانش یه قسم سومیه، نه جزء منطقی است و نه جزء مفهومی است. برخی دیگر گفتن که جزء دلالت منطقی است یا مدلول منطقیه، بعضی دیگر هم گفتن که جزء دلالت مفهومیه یا مدلول مفهومی است. مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه قبلا خب در تعریف مفهوم و بیان ملاک مفهوم انگاری آراء رو نقل کردیم، از جمله رأی مرحوم میرزا نائینی رو که ایشون فرمودن در واقع مفهوم لازم بیان بالمعنى الاخص معنای منطوق است. و با این معنا در واقع این قصه که مفهوم اینجور تعریف کردن، گفتن مفهوم لازم بیان بالمعنى الاخص معنای منطوقه. بعد آمدن گفتن که اما دلالات ثلاثه سیاقی، اقتضا و ایما و اشاره، اینا از لازم بیان بالمعنى الاعم بالمعنى الاخص نیست. نتیجهش این میشه که این سه دلالت دیگه در ظهوری مفهوم نباشه، چون مفهوم دلالت لازم بیان بالمعنى الاخصه، ولی دلالت سیاقیه که حالا ایشون این اسم رو گذاشته، یعنی هم دلالت به اقتضا و ایما و اشاره، اینها لازم بیان بالمعنى الاعم، پس جزء مفهوم نمیتونن باشن. و بعد همین تعبیر دلالت سیاقیه را از اینها طرح کرده. پس بنابراین اون چه مسلمه نتیجه حرفیشون میشه خلاصه، چون دلالات سیاقی لازم بیان بالمعنى الاخص نیستن، پس جزء مفهوم به حساب نمیان. از طرف دیگه چون لازمند، نه از ذات لفظ فهمیده میشوند لازم معنا، پس منطوق هم نیستن، پس هیچ کدوم نیستن. پس بنابراین این قسم سومند. پس حسب مبنای میرزایی ناینی، دلالت سیاقیه و مدلول سیاقی قسم سومه، نه منطوق نه مفهومه. فقد خص المحقق ان این قدس سره المفهوم باللازم البین بالمعنى الاخص كما ما قبلا گفتیم، و جعل الدلالات الثلاث که این ستا عبارتن زن الاقتضاء والایما والاشاره، من اللازم البین بالمعنى الاعم، لازم پس برای منطوق نیست چون منطوق خودشه، بالمعنى الاعم پس مفهوم نیست چون مفهوم بالمعنى الاخص بود، و سماها به دلالت سیاقیه فعلا مسلکه لیست سیاقیه منطوقیتم ولو مفهومیه. این یه رأی. رأی دوم، رأی مرحوم مجدد بروجردی رضوان الله تعالی علیه است. ایشون فرموده است که دلالات سیاقیه جز دلالات منطوقیه اند، ولی منطوق دو قسمه. چون شما ممکنه بگید آقا اگه منطوقیه چرا سرش دعوا داریم؟ اگه منطوقه قهران نباید دیگه نزاعی باشه دیگه، خواهد لفت فهمیده میشه. چرا میگیم آقا مفهوم دارد ندارد؟ این همه داریم بحث میکنیم، میگیم مفهوم داره یا نداره، پس برای منطوق نیست که اختلاف درش هست، نقاش و نزاع پیرامون شده است. و اگر منطوق میبود که خب دیگه معنا معلوم بود، منطوق دیگه در لفظ آمده دیگه، نطق کرد و متکلم به آن، وقتی خودش به زبان آورده دیگه نمیشه گفت که آقا دعوا کن بگیم آیا چنین ظهوری هست یا نیست. ایشون میگه نه، منطوق دو قسمه، منطوق صریح، منطوق غیر صریح. بله منطوق صریح نیست، منطوق غیر صریحه. پس بنابراین مدالیل سیاقیه یا دلیل یا به اصطلاح دلیل سیاقی، این جزء منطقه ولی جزء منطقه غیر صریحه، به هر حال منطق است. و ذهب المجدد البروجید و سسلوه الى ان المدالیل السیاقیه تعتبر من مدالیل منطقیه. چجور؟ به تقریب ان المنطوق منقسم الى الصریح و غیر الصریح، و الثانی ما دل علیه اللفظ به دلالت الاقتضا او الایما و التنبیه او الاشاره. پس برای این میشه منطوق ولی منطوق غیر صریح. قول سومی هم هست که علامه بزرگوار ایت الله سبحانی فرمودن که ایشون فرموده اشکالی نداره که ما دلالت سیاقیه رو در زمره دلالت التزامی قلم داد کنیم، به جهت این که تمام این انواع دلالات سیاقیه مثل دلالات التزامیه دیگر همگی به هر حال از لوازم معنای منطوق هستند. وقتی از لوازم معنای منطوق هستند، خب قهرن ملحق می شوند به معنای مفهوم و این هم می شوند مفهوم. حالا شما ممکنه بگید که آخه بعضی ها در تعریف مفهوم قصد قاصد، قصد متکلم و لافظ را هم ذکر کردن، چون که ما هم در تعریف اون رو بردیم. میگه حالا اینکه ما وسیع تر میگیریم، حالا علل مبنا چه اون معنا مقصود باشد، معنای دوم یعنی مفهوم چه نباشد، به هر حال معنای مفهوم است. چرا؟ چون یه ملازمتی میان معنای منطوق و این معنا وجود داره، پس لزوم هست، التزام هست. وقتی لزوم هست، ملازمی وجود داره، پس بنابراین میتونیم اون رو جزء مفاهیم قلم داد کنیم. این هم بیان آیت الله سبحانی. و قال شیخ هنر علامه حفظه الله یمکن عدها من الدلالات الالتزامیه حیثو ان الجمیع من لوازم المعنا سواء کان مقصودا او لا. ما چون در محضر آیت الله سبحانی این کفایه خوندیم، یعنی ما کفایه رو خونده بودیم، باز من رفتم پیششون دوباره کفایه خوندم، اینقدر که خوب بحث میکرد و با اون اعتبار ارادت خدمتشون داریم، ایشون رو استاد خودمو قلم داد میکنیم، استاد بالاتر از استادمون، ولی خب ما هم افتخارن میگیم استادمون. خب اما رأی مختار، خب بالاخره چی شد؟ آیا دلالات سیاقیه یا مدلول سیاق، این دو تا تعبیر که میکنن توجه دارید چرا دوبار تعبیر میکنن دیگه؟ چون اول بحث گفتیم که این مفهوم و منطق بودن، مفهوم وصف مدلول معناست، بسیاری این رو وصف دلالت تعبیر میکنن و گفتیم اونایی که وصف دلالت تعبیر میکنن این وصف به حال متعلقه. در واقع منطوق بودن اینکه معنا آیا بهش نطق شده یا نه، و یا این مفهوم رو ما به نحوه التزامی دریافت میکنیم یا نه. پس منطوق و مفهوم بودن وصف معناست، ولی خب شاید تعبیر به دلالت شایع‌تره، لذا ما میگیم دلالت مفهومیه یا مدلول مفهوم یا سیاقی هم همینطور. از شبت که ما عرض میکنیم که اینطور نمیشه نظر داد، بعضی جای دیگه هم این نکته رو عرض کردیم. در این نزاعهایی که میان اصحاب نظر پیش میاد، گاهی موضع گیری ها دقیق نیست، به تعبیر روشن‌تر کسی مبنایی داره در یه مسئله، بعد در مسئله فرع بر آن موضع میگیره، شما دقت که بکنید با اون مبناش اینجور در نمیاد و یه اشکالی وجود داره. و اون این است که گاهی در اون مسئله فرعی، مسئله ثانوی انتزاعی نظر میدیم، یادمون میره که ما چه مبنایی اتخاذ کرده بودیم، اون مبنای ما اقتضاش چیه. در میدان احیانا باید کار رو ببینیم. در ما نحن به صدد اینجا هم خب شما میگی آقا آیا دلالات سیاقیه در زمره دلالات منطقیه هستن یا دلالات مفهومیه؟ من میگم هیچ جوابی نمیتونم بدم این سوال، به این شکل پاسخ روشنی نمیتونه داشته باشه، الا اینکه اشاره کنیم به مبنایی که اتخاذ کردیم یا به تعبیری بگیم آقا شما بگو که مراد از دلالت منطقیه چیه، تا بگم شامل دلالات سیاقی هم میشه نمیشه. و منظور از دلالات مفهومی چیه؟ تا من بگم که آیا دلالات سیاقی هم زیر دلالات مفهومی قرار میگیره نمیگیره. بسته بین که شما دلالت منطقی رو چه جور تفسیر و معنی کنید، تعریفتون از دلالت منطقی چیه؟ بعد بر اون اساس بعد ببینیم آیا شامل سیاقی میشه نمیشه. بعد بگی تعریف از مفهومیه چیه تا معلوم بشود که آیا سیاقی هم زیلون قرار میگیره نمیگیره. علل مبناست، ممکنه حسب یک تعریف سیاقی زیل منطقی قرار بگیره، حسب تعریف دیگه سیاقی زیل مفهومی قرار بگیره. در نتیجه هر مبنا و تعریفی رو که انتخاب کرده باشید، اختیار کرده باشید، اون وقت میتونید بگید که از نظر من دلالت سیاقی زیل کدوم از این دو قسم قرار میگیره، یا اصلا خارج از این دو قسمه.
تعریف مشخصی منطق و مفهوم در لسان
اصولیون نداره؟ چرا دیگه، خب مشخص داره، دعواست دیگه، نزاعه. نقل کردیم که 5-6 تا تعریف رو نقل کردیم، نقل و نقد کردیم. حالا ما میخوایم بر اساس مبنای خودمون بگیم. به هر حال اگر مثلا فرض بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، این سه تا رأی که نقل کردیم، محقق نائینی آمد گفتش که مفهوم لازم بیان بالمعنی اخصه، ولی کن دلالات سلاس سیاقی مفهوم لازم بالمعنی الاعمند. این علال مبنا داره نظر میده، بر مبنای او و تعریفی که و ملاکی که برای مفهوم انگاری معنا داد که دو نقطه بود، لازم بیان باشد، دو لازم بیان مرخص باشد. حالا میریم سراغ دلالات سیاقیه، ببینیم دلالات سیاقیه واقعا لازمند اولا، لازم علای منطقا یا نه. دو، آیا لازم بیان بالمعنى الاخصند یا بالمعنى الاعمند. اگر تشخیص این شد که لازم بالمعنى الاعمند، لازم بیان بالمعنى الاعمند، تکلیف روشنه دیگه. خب پس بنابراین جزء مفهوم قرار نمیگیرن، چون مفهوم لازم بیان بالمعنى الاخصه. این علل مبنا و برسه تعریف مختار تکلیف روشنه، ابهامی باقی نمونه. مگر اینکه کسی بگه شما بس صغروی بکنه، بگن خیر دلالات سیاقیه بیان بالمعنى الاخصند، یا بعضی از اقسامش، بعضی مصادیقش بیان بالمعنى الاخصند، بس صغروی بکنه. اگر بتونه اثبات کنه میتونه بگه که نخیر اینا زیر مجموعه مفهوم قرار، زیر مجموعه مثلا مفهوم قرار میگیرن یا نمیگیرن. مگر سقرویان کسی بیاد وارد شه اشکال کنه. اما اگر اینو بپذیریم که البته ما ایراد گرفتیم بر میزا، خاطر داشته باشید، اگر اشکال کنیم بر تعریفیشون یا اشکال سقروی بکنیم بر این که دلالات سیاقیه بیان بالمعنى الاعم نیستند و بیان بالمعنى الاخصند، اگر اینا رو یاد بگیریم، خب مبنای و تلقی مرحوم میرزای نائینی به هم میرسه. اما اگر این دوتا مدعایشون رو قبول کنیم، حرفشون درسته، ایشون خواهد گفت که پس بنابراین این دلالات سیاقیه مفهومی نیستند، منطقی هم که معلومی نیستند، برای این که به نطق در نمیاد، نوعا دلالت سیاقیه از نطق فهم نمیشه، از نطق فهم نمیشه، پس منطق که نیستن، لازم بیان بالمعنى الاخص هم که نیستن، پس هیچ کدوم اینا نیستن، پس باید بگیم قسم سوم. این خب ببینید مبنای روشنی. از مرحوم آیت‌الله بروجردی هم خب جون به هر حال این تقسیم رو مبنا قرار دادن که آقا منطق دو قسمه، سری و غیر سری. خب ممکنه ایراد بگیریم، عرض بکنیم که خب بالاخره منطق منطوقه، صریح و غیر صریح شبیه به این است که بگیم آقا نص و ازهر و ظاهر، ولی هر سه پاشون بند لفظه. ظاهر که ضعیفتر و لاغرتر از ازهر در این که هر دو بالاخره به لفظ بندن، پاشون رو لفظه، آبش خودشون لفظه، فرق میکنن. با نس هم همینطور، نس قابل حمل بر احتمال دیگر نیست. ازهر به معنای اقوا احتمالاً دلالت میکنه، وقت ولی بالاخره از لفظ میفهمیم. حالا در متشابه که باید ارجاع بدیم به محکم، در متشابه عمدتاً معنا متشابه نه لفظ. حالا در هر حال ممکنه کسی به آقای بوجردی بگه که آقا این که فرمودید شما منطوقه، منطوق باید باشه، یا لااقل این اشکال برای آقای بوجردی وارد شد، بگیم که مجموعه انواع احیاناً دلالات سیاقیه رو نمیشه یکسان انگاشت. شاید احیانا لازم باشد که به نحوی قائل به تفصیل بشیم، ولی خوب بود که ایشون رأیشون رو در اینجا ارجاع میدادن به مبناشون در تلقی از مفهوم یا منطق. آیت الله سبحانی هم که میفرمان از دلالات التزامی اگر باشه ایرادی نداره، ممکن به ایشون هم عرض بکنیم که آخه اینجا که بحث دلالت التزامی محضه نیست، مقدم واجب هم دلالت التزامی داره، شما تکلیف لفظ هم باید معلوم بکنید چه نسبتی. دلالت
التزامی که در مقدم واجبه، بعدش ما اینجا اینه که مثلا تفصیل جزء قصد متکلم نیست، کلام آن چیزیست که متکلم که خالق مخلوق را در قلب مستمع ایجاد کند. لذا دلالت اون قرینه و بیانه به من اخص و اهم و همه اینا مخاطب مشخصه، مخاطب عمومی هم نیست، این دو تا مطلب. پس خرج نمیم که این دلالت التزامی با علت و معلومه باشه میشه، این اصلا دور نیست. حتی در دلالت الفاظ هم ممکنه یک نفر یک مطلبی رو قصد نکرده باشه، من اصلاحی میکنم، یک نفر میاد میگه که در یک مصیبت میگه آقا آخرین غم شما باشه، بعد من شنیدم که بعضی هم گفتن آقا این کلمه آخرین غم باشه مرافعه با اینه که تو از همه دیتر ببینید. این
خب بعد از این رو جایی تحریم و اینا میرید نگید این جمله رو.
گاهی اوقات حرفای حتی منطوق زده میشه، دلالت عقلی با یه چیزی داره، چون قصد متکلم نیست اشکالی هم نداره. از اینها در عرف مردم هم وجود داره. مثلا فرض کن مادر به بچه میگه نمیدونم چشای قشنگی تو مثلا بخورم، نمیدونم جیگر تو بخورم، این دلالت کلیه در مقام مدده. به هیچ اون کسی نمیتونه بگه اگه تو اینو بخوری که میگوشیش. یعنی حتی دلالت کلام هم گاهی
رو اون با کلپوچی گوزفند اشتباه گرفته. با کلپوچی گوزفند اشتباه گرفته، چون چشم گوزفند خوشمزه است. مرحبا به ناصر نا. یه کاری نکنید که دوستان بگن آقا یه روز کلن همه رو بنده کلپوچی باید بدید، همه هم چشم و زبون باشه. من هم به ناصر امام همین تو تشکال دارید میکنیم، شما در واقع تایید میکنیم. گفتیم که یکی این که آقای سبحانی میفرمان این مقداری که در بیانشون هست ما عرض میکنیم، جسارت نمیکنیم این مرد جامع به معنی کلمه علامه. واقعا آقای سبحانی حفظه الله از توفای روزگار ما است. من در یه بزرگ داشتی که برشون گرفته شده بود، من در محضرشون عرض ادب کردم و صحبتی داشتم، اونجا گفتم که رشته ها و اون خطوط کاری مختلفی که ایشون دارن، مثلا در حوزه تاریخ یه خط تولید دارن، در حوزه اصولی خط تولید دارن، در فقهی خط تولید، در کلامی خط تولید، در تفسیری خط تولید، حکمت کما بیش همینطور. از کدام هر یک از این رشته هایی که ایشون کار میکنن، اگر بنا بود یه نفر همه عمر رو کار کنه، همین مقدار میتونست کار کنه. در چه آقای صبحانی یه نفر نیست، چند نفره، وجود خیلی بابرکتیست، خدا حفظشون کنه. در حال جسارت نمی کنی، ولی دوتا اشکالی که شما به یه معنا فرمودید، من همون دوتا اشکال رو عرض میکنم. یکی این که اگر بگیم به صرف التزام، چون ان الجمیم لوازم المعنا، اگه واسه التزام، خب مقدم واجده من همینطوری احیانا. و اینکه سواء کان مقصودا اولا، شون گفت همون قصدی که شما میفرمید، ما هم در تعریف گفتیم قصد رو بردیم، گفتیم مثلا لافظ باید قصد کرده باشه، مقصود لافظ باشه در تعریف، ما گجوندیم این بحث قصد لافظ رو. در هر حال اشکال وارد از کنم خدمت رو. اما نظر مختار اینه که به نظر میاد شما، بله هم که گفتیم، اگر منطوق رو لو اردنا من المنطوق ما یفهم من حق لفظ و ذاته و ما یفهم من صریح الکلام و ما نطق به، فلا تعد اسیاق یا منطوقا. اینو خدمت آیت الله بروجردی این اشکال رو عرض میکنیم که آقا این که شما میفرمایید اگر منطوق اونیست که از حق لفظ و ذات لفظ، از عمق لفظ در میاد، این دلالت های سیاقی اینطور نیستند، از حواشی لفظ به دست میان. و اگر اون چه ما یفهم من صریح الکلام و ما نطق به، که حالا شما اومدید گفتید بله غیر صریح هم داریم، اگر این دو حیث در نظر باشه، خب معلومه که سیاقی جز منطوق نیست. این یه شق، یک لنگه یه مثلا نظریه ما مختار. بله دیگه، خیلی خوب، ما هم در همین میگیم دیگه، ما هم داریم چون اینجور میگیم. نه بله خوب، خب اگر یک کسی آمد گفت این نیست دیگه، اینو نمیگه، ما داریم میگیم علال مبنا با این مبنا، که ما میگیم آقا دو تا حس ما داریم میگیم دیگه در علامت منطوق رو، چون ما علائم و شاخص مفهوم رو بحث کردیم، منطوق رو بحث نکردیم چون روشن بود دیگه. الان اینجا داریم عرض کنیم آقا منطوق اونی که از حق لفظ به دست میاد. یک، چرا اصلا ما این به ذاته یا حق رو تعبیر نکردم، من دارم تعبیر میکنم، ولی ذاته رو بر اون مظفر مثلا همین معنی منطوق رو این معنی میده، میگه اون معنی است که از ذات لفظ به دست میاد. شما نه قاطی نکنید تعبیرهای لغوی رو و اصطلاحی فلسفی مو که نه خیر، اون اصطلاحه، نه این مجازه نه اون. اگر ذات رو در فلسفی میگیم اصطلاحی، مجاز نیست، معنای حقیقی اصطلاحی. ذات در لغت که میگیم معنای حقیقی کلمه ذاته، ولی معنای لغویه. اینجا ما معنای اصطلاحی فلسفی که مراد نمی شه. نه باید باشه.
ذات ذهبه با خود ذهب، مفهوم ذات
ذهبه. نه کله، بله. نه حاشیه‌اش، نه پیرامونش. در کلمه ذات، کلمه لغت، لغویه، لغته. مثلا شما الان برید فرودگاه توی کشور عربی، میگه آقا از ذات، یعنی شناسنامت، یعنی اون هویتت. کلمه به کار داره میره، یعنی اینجا یعنی خودش، ذاتش، خودش. اینکه ذات یعنی خودش، میتونیم بگیم ذاته یا نفسه، اشکال نداره که کلمه ذات اینجا یعنی نفسه، نفس. من دندون ندارم، شما چرا کلمه درست ادا نمی‌کنی؟
کلمه ذهبه یا کلمه نفس ذهبه، من
کلمه نفس و ذات
اینجا چه
کاره؟ شما اگه بگید کلمه ذهبه، دو جور میشه چیز کرد، گفت یه بار کلمه ذهبه یعنی از خود کلمه و ذات کلمه و حق کلمه میفهمی، یه وقت از حاشیهش و لوازمش میفهمیم، از لوازمش هم میفهمیم، به کلمه ارجاع میدیم. نه 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 شد. تعریف عرض میکنیم، ما داریم تعریف عرض میکنیم، نه شما دارید میگه حالا منطق کسی نمیگه حق نیست یا ذات نیست. بله درسته، کسی ما هم داریم همینی میگیم، ما هم داریم میگیم آقا المنطق ما یفهم من حق لفظ و ذاته، از عمق لفظ، از سوق لفظ فهمیده میشه. اشکال نداره آقا، ما که عرض نکردیم، کسی رو متهم نکردیم که منطق اینجا معنی نمیکنه. داریم میگیم دو جور تعبیر میشه کرد از منطق، چون دو جور میشه تعبیر کرد، هر دور داریم میگیم. یکی اینه که آقا عطوبه حق قلبس، نه ببینید آقای قاروی، آره ما دیروز اسم مکتبش رو باشیم قاروی دیگه میگیم قاروی، آقای قاروی از کنم خدمتتون که ببینید از من اینه که اولا اینا تعابیریست که در تعریف آوردن و ما میخواییم یه جوری تلویحاً اشکال نظرات بالا رو بگیم دیگه. ما میگیم آقای بروجردی این که شما میفرمایید مثلا منطق دو قسمه، احیانا ممکنه برای این حرف شما ایراد داشته باشیم. منطق دو قسمه یعنی چه؟ آقا من یا منطق یا منطق نیست دیگه. منطق اونیه که از حق لفظ فهمیدیم یا اونیست که منطق به دیگه، سری و غیر سری نداره که. غیر سری یعنی چی؟ یعنی لم ینطق به. این میخوام در واقع در کنار این معیاری که داریم میدیم ایراد اون نقد به اصطلاح تعابیر بالا رو عرض کنیم، چون ما تو نوشته هیچ کدوم از سه قول رو نقد نکردیم دیگه، شفایی الان نقد کردیم. علی حال لو اردنا من المنطق ما یفهم من حق اللفظ و ذاته و ما یفهم من صریح الکلام و ما نطق به فلا تعد السیاق یا منطقا. آقای بروجردی منطق نیست، برای اینکه ما نطقه، شما هم که میگید منطق و منطق است دیگه، یه سری و غیر سری یعنی چه؟ بعد می غیر سریش میشه و سیاقی. کما انه مفهوم هم همینطور، این که میگه جزء مفهومه، آقای سبحانی میفرمون جزء مفهوم معنا التزامیه. کما انه ان اريد بالمفهوم ما يفهم من اللزوم اکثر من ان يفهم من اللفظ. بگیم آقا اون حیث التزام دلالت التزامیش اقواست، پررنگتره، بیشتر سهم داره در تولید معنا تا از لفظ. اگر میگیم اینه، من تازه میخوام یه قدری تخفیف داده باشم در نقد آیت الله سبحانی دیگه، شون میفرمان از التزامات هست، میگه ما اون که مقدر واجه اون که از التزامات، بعدا میفرمان تو یقصدم نیست، یقصدم نبود اشکال نداریم، میگیم که اصلا دیگه نشد معنا که میشه تصور، معنای تصدیقی نمیشه. برای این که اشکال ایشون رو هم باز اشاره کرده باشیم، در واقع داریم عرض بکنیم که اگر احیانا بگیم آقا لزوم دلالت بیشتر ده، حیث اون دلالت التزامی غلیظتره از اینکه ما چقدر لفظش میفهمیم، بیشتر از التزامش میفهمیم، اگر این لاین بقیان تو حد ایزن منال مفهوم کذالک، بازم نمیتون بگیم، یعنی از مفهوم هم نمیتون بگیم. پس بنابراین شما باید بیاید بر اساس مبناتون نظر بدید. اگر بزرگانی که نام بردیم مثل میرزای ناینی که دقیق بود حرفش، اگر بیان بگن چون ما آمدیم مفهوم را و منطق منطوق را چنین معنا کردیم پس سیاق هم میشود این یا هم، اینجور باید سخن بگید. اما بر مبنایی که ما اتخاذ کرده بودیم در تعریف مفهوم و منطوق و علی المقترح فی تعریف المفهوم از سیاقی تعتبر منه، ما آمدیم مفهوم رو به اصطلاح طرزی معنی کردیم که به خاطر دارید. به نظر ما اینجوری نیست، سیاقی رو میتوان در زمره به اصطلاح مفهومی تلقی کرد. یه نکته رو در آخر عرض کنم، پی یه دقیقه دو دقیقه که خلط نشه یه وقتی، گرچه بحث مفصل داره ولی نگذاریم ازش، نمیشه الان تفصیلا بحث کرد، نمیخوام دوره یه جلسه رو این بحث بگذاریم. با اون اینه که یه اصطلاح دیگری هست که شنیدید، میگن قاعده سیاق، سیاق آیات، سیاق سوره، سیاق کلمات، مثلا اینجور تعبیر، میگن قاعده سیاق. اون قاید سیاق دقیقا طابقم نقل به نقل همین دلالت سیاقیه نیست، بهش توجه داشته باشی. اونجا یه بحث دیگه مطرحه. در اونجا در واقع و عمدتاً هم حول قرآن مطرح شده ابتداءً و مفسرین متأخر هم اینو مطرح کردن، از مفسرین روشنفکر متأخر عرب مثل محمد عبده و اینها و تا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، خب اینو برجسته کردن. بین اینا شاید علامه از همه هم ادق هم اکثرا بحث و مطرح کردن و بیشتر در اونجایی که از تفسیر از روایات تفسیری خواسته ایشون استفاده کنه بر اساس قاعده سیاق، ایشون خواسته بگه که این اصلا این روایت که وارد شده اصلا درست نیست، ارزیابی مدعا و معنای روایت رو و در خیلی از جهات و نکات از این قاعده استفاده کرده ایشون. اون قاعده سیاق غیر از این معنای سیاقی است، اینو میه معنای سیاقی است، توجه داشته باشید. من اینجور تعریف کردم قاعده سیاق رو، بذارید متن رو بخونیم. لابد ان یعلم ان هناک مصطلح آخر یبحث عنه فی علم التفسیر و یعبر عنه به قاعده سیاق و یراد به علامانرا، طبق فهم ما در و تعریف ما اینه، تعریف دیگه است که نقل کردم من، و یراد بهی علاما نرا متطلبات و معطیات بنیویت الکلام من حیث اللفظ و المعنى و مقتضا بعرتها المعنویه و القرائن و الامارات الداخلیه و الخارجیه المتعلقه بها فی اطار فهم مفردات النص و تراکیبه و تمییز الافهام الصحیحه عن السقیمه من مراد المتکلم و شؤون کلامه الاخرى. این تعریف ماست. اون به اصطلاح اقتضاعات و داده‌های ساختاری کلام، اقتضاعات و داده‌های ساختاری کلام، حالا اون ساختار لفظی یا ساختار معنایی و اقتضای بعره معنایی، بعره یعنی همون نقطه صقل، گرانیگاه معنایی چی اقتضا میکنه. مرحوم علامه همین سوره رو اینجوری عرض میکنه، میگه گرانیگاه این سوره این مطلب است، بلکه کل سوره رو باید ناظر به اون معنا، به اون گرانیگاه معنی کنیم. یا بعض تفاسیری که داریم مثل الکاشف و اینا اصلا تألیف شدن برای این که بگن که ساختار قرآن و ساختار هر سوره و ساختار هر آیه چیه و پیوند هر سوره آیه با آیه دیگه، هر سوره به سوره دیگه چیه. این مطلب از جمله همون بحثای در رو قاعده سیاقیه که بعضی از مفسرین به این شکل تفسیر کردن و مطلب درستی هم هست و مقتضای بعره و گرانیگاه معنویه، معناییه اون کلام و همچنین قرائن و امارات داخلی و خارجی که مربوط می شود به اون معنا، به اون معنایی که گرانیگاهی در زمینه و در عرصه و در ساحت فهم مفردات نص همیشه واژگانی فهمید بر اساس قواعد سیاقیه، قواعد سیاق هم می شود تراکیب رو جمله ها رو فهمید، یعنی کمک میکنم بفهمیم این لفظ تو اینجا این اشباه و نظاری که علم اشباه و نظاری که ما تو علوم قرآنی داریم، مثلا یه کلمه 20 جای قرآن اومده میگه اینجا به این معناست، اونجا به اون معنا، اونجا به اون معنا، همه جا به یه معنا نیست. این از همین جهات میشود فهمید که این کلمه هر جا یه کاربردی داره، مفردات و اینطور تراکیب رو، جمله ها رو، عبارات رو، اونا رو میشه از بر اساس این قاعده سیاقی، قاعده سیاق فهمید و همچنین میشه ارزیابی کرد فهم ها رو که کی درست فهمیده کی نادرست فهمیده. جلسه قبل عرض میکردیم که برای تعادل تراجیح معرفت ها تعادل تراجیح استنباطات باید داشته باشیم، یکی از قواعد تعادل تراجیح استنباطات همینه که اونی که آقا فهمیده کدوم درست تره، همه برابر نیستن. و تمییز الافهام از صحیحه عن السقیمه به مراد المتکلم و همچنین و شؤون کلامه الاخرى سایر جهاتی که مربوط به اصطلاح کلام متکلم می شود. و لها دورون کبیرون فی تفسیر کلام الله المقدسه و الاطلاع على جهات کتابه القیم المختلفه و تقویم الاراء المطروحه حول شؤون الحامه و لعل تعبیر عنها به القواعد السیاقیه اولا و ادق. یه قاعده نیست اصلا، قواعد فراوانیه. فانها تترکب من جهات مختلفه که معشر نابه بعدها من خلال تعریفنا المخترم. و همین تعریفمون کلی نکات داشت، یعنی از همین تعریف و تجزیه تحلیل کنیم، اگر روزی لازم شد بحث قاعده سیاقیه رو بحث کنیم. من عرض خواهم کرد که در این تعریف چه نکاتی رو آوردیم و چند گونه قاعده سیاقیه داریم. یه قاعده نیست، قواعد سیاقی است. ولعل تعبیرنها به قواعد سیاقی اولا و ادق بینها تترکب من جهات مختلفه کما اشرنا به بعضها من خلال تعریفنا المقترح. كما أن القواعد السياقية فاعلية عظيمة في شؤون السنة وروايات المعصومين صلى الله عليهم أجمعين. يك إشارة ديام بكونيم كه يك كلمة سياق ديام هست كه اونم باز بينايش ربطي نداره بشوين قوانين سياق. قديم يك خطي براي حساب كتاب كردن بوده بهش گفتن سياق. اصلا كتاب هست در زمينه، يه زبان ریاضیات، يه زبان خاص محاسبه است، گفتن سياق. ما زمانی که زیر 4-5 سال بودیم، حالا زیر 6 سال قطعا بودیم، 5 سال مثلا بودیم، مکتب رفتیم و اونجا قرآن یاد گرفتیم، بعد رفتیم دبستان، اون زمان سیاق یاد میدادن و یک مختصری موقتی یاد گرفتیم. یعنی یه زبان خاص ریاضی، اونم غیر از ایناست. سیاق که میگن اون اصلا تو حساب داری و ثبت و ضبط حساب کتاب و ریاضیات مطرحه و ارتباطی به این مفاهیم که اینجا بحث کردیم نداره. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.